سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه رنگ‌های زندگی را داریم. اکنون چند خبر. حکومت طالبان در واکنش به سخنان اخیر مقام‌های نظامی پاکستان میگوید که به هیچ گروهی در داخل خاک افغانستان اجازه نمی‌دهد تا بر ضد کشورهای دیگر فعالیت کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی که به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز فرستاد گفت:
ما به ضررهای جنگ خوب میفهمیم و نمیخواهیم به کسی مانند افغانستان ضرر برسد. این مشکل آن سو است و برای حل آن آنها نیز باید کار کنند، ولی ما هم اجازه نمیدهیم کسی از خاک ما استفاده کند. به هر شکل مانع فعالیت های آنان میشویم، مانع گشت و گذار آنها میشویم و امارت اسلامی در این مورد خیلی مصمم است و میخواهد اطمینان حاصل کند که از خاک افغانستان بر علیه کسی استفاده نمیشود.
پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفت که افغانستان باعث یک کشور همسایه به تعهدات خود عمل نمی کند. او در صفحه توییترش امروز نوشت که در افغانستان به تروریست های پناه داده شده که خون مردم پاکستان را می ریزند. هرچند او از گروه مشخص نام نگرفته، اما در گذشته پاکستان از فعالیت جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان انتقاد کرده است. دیروز فرمانده اردوی مقتدر پاکستان به طالبان هشدار داد که اگر فعالیت به گفتهش تروریست هایی را که حملاتی را بر ضد پاکستان طراحی می کنند متوقف نکنند، نیروهای پاکستانی پاسخ مؤثر خواهند داد. طالبان در گذشته نیز فعالیت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را در افغانستان رد کرده بودند. برنامه جهانی غذا بار دیگر میگوید که کمبود بودجه رساندن کمک‌های بشری را در افغانستان متاثر کرده است. وحید الله امانی سخنگوی بخش افغانستان این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به طور عاجل به 1 میلیارد دلار نیاز است.
کمبود بودجه عملیات نجات WFP را در افغانستان به خطر روبرو ساخته و ما را وادار کرده است که سطح کمک‌ها را کمتر بسازیم و 8 میلیون نفر را از جمله آن افراد کم کنیم که باید به آنها کمک می‌رسید. WFP در افغانستان به 1 میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد تا به فعالیت‌های خود ادامه دهد و برای زمستان پیش رو آمادگی داشته باشد.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان از آن عده جوانها ستایش میکند که در جامعه خود تغییر ایجاد کردند. این اداره امروز در توییتر عکس یک خانم افغان به نام تاجگل را نشر کرده که در 22 سالگی کاربار خیاطی را آغاز کرده و برای 20 زن دیگر نیز در هرات زمینه کار را فراهم کرده است. سفارت آمریکا برای افغانستان امروز در توییت گفت که آسامبله عمومی سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی 15 جولای را روز مهارت‌های جوانان نامگذاری کرد. این سفارت افزوده که آمریکا به حمایتش از جوانان ماهر و تعلیم جوانان افغان دوام خواهد داد. شمار زیادی از جوانان که مهارت‌های حرفه‌ای دارند افغانستان را ترک کردند و هم اکنون بسیاری جوانان دیگر در این کشور از بیکاری شکایت دارند. و مقام‌های محلی اوکراین میگویند که روسیه در شمال شرق اوکراین بر مناطق سرحدی ولایت سومی این کشور حملات راکتی را انجام داده که سبب انفجارهای متعدد شده. در مورد تلفات این انفجارها تا حال گزارش نشده است. اداره نظامی ولایت سومی گفته است که بسیاری خانه‌های مسکونی و وسایل زراعتی تخریب شدند. در همین حال کیف ادعا می‌کند که نظامیان اوکراینی در جنوب این کشور به پیشروی دست یافتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. نگرانی ها در باره فرار کادرها و جوانان تحصیل کرده و ماهر از افغانستان.
کمبود نیروی بشری از یک طرف و کمبود کادر متخصص از طرف دیگه که دو عنصر سبب میشه که ما از لحاظ توسعه انسانی در یک جایگاه بسیار پایینه از توسعه قرار داشته باشیم.
شکایت شماری از کارخانه داران در افغانستان.
این کارخانه داران میگن که در کنار نبود بازار مواد خام تولیداتشان را با بهای بلند تهیه میکنند و با کمبود انرژی برق هم روبرو هستند.
گزارش در مورد تحولات اوکراین در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. می پردازیم به گزارش ها. نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو از خروج کادرهای علمی و مسلکی و جوانان ماهر از این کشور ابراز نگرانی کرده است. این نمایندگی سیاسی افغانستان در 64مین نشست سازمان جهانی مالکیت فکری ملل متحد گفته است با بیرون شدن این افغانها از کشورشان، اداره های عامه با کمبود افراد با تجربه و تحصیل کرده روبرو شدند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
در حالی که تعداد زیاد افغانها در تلاش بیرون شدن از کشورشان هستند، نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در 64مین نشست سازمان جهانی مالکیت فکری ملل متحد از خروج کادرها و افراد با سواد این کشور ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در اعلامیه‌ای که در صفحه توییترش نشر کرده گفته است، با خروج کادرها و افراد با سواد پس از حاکمیت طالبان در اگست 2021 از افغانستان، اداره های عامه با کمبود افراد با تجربه و با سواد روبرو شدند. در اعلامیه آمده است محدودیت های طالبان بر تحصیلات علوم عصری و محدودیت بر تحصیل و کار دختران این وضعیت را بدتر کرده است. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از استادان پوهنتون ها، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی، دکتران و کادرهای دیگر بخش ها این کشور را ترک کردند. به اساس گزارش‌های برخی رسانه‌ها، 400 استاد از پوهنتون‌های مختلف افغانستان به کشورهای دیگر مهاجر شدند. اما پرسش اینجاست که علت فرار کادرها از افغانستان چیست؟ سعید خالد سادات، یکی از استادان پوهنتون خصوصی در کابل که او نیز پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کرده، بیکاری، محدودیت‌های کاری از سوی طالبان، محدودیت بر تحصیل و نامنی را از علتهای فرار کادرها از این کشور می خواند. آقای سادات بر رادیو آزادی گفت:
طالبان و سیاسی وک حصار کرده، زنان زن پا وک شریک نبولی. دویم خبر اقتصادی فقر ده.
طالبان قدرت سیاسی را انحصار کردن، جوانان خود را در آن نمی بینند. دوم فقر اقتصادی است. در کنار این دوری از تحصیل و استادگی طالبان در برابر تحصیل جوانان را ناامید کرده است، زیرا آنها فکر می کنند اگر پوانتون بخوانند و فارغ شوند کسی برایشان وظیفه نمیدهد. من فکر میکنم این یک تراژدی برای آینده افغانستان است.
یو تراژدی ده، یو غمیزه ده افغانستان، ده ولست افغانستان، ده خلق لپاره، پاین زمانه که ده افغانستان ده دل لپاره.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است با محدودیت های طالبان بر تحصیل، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می توانند با کمک تکنولوژی معاصر و نوآوری ها برای بلند بردن تحصیل و ظرفیت جوانان و زنان کمک کنند. در اعلامیه این نمایندگی افغانستان آمده است: افغانستان از نگاه فرهنگ، موسیقی و عنعنات گسترده یک کشور غنی است، اما اکنون این ارزش‌ها با خطر از بین رفتن روبرو است. در اعلامیه گفته شده مردم افغانستان در انتظار نوآوری هستند که به اساس آن با حمایت کادرهای فرهنگی افغانستان دستاوردها و ارزش‌های این کشور حفظ شوند. تلاش کردیم تا دیدگاه حکومت طالبان را در پیوند با اعلامیه نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو داشته باشیم، اما الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش ها در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این او و دیگر مقام های طالبان از کادرهای افغان خواستند که افغانستان را ترک نکنند و از کسانی که بیرون از افغانستان به سر میبرند خواستند که دوباره به کشور برگردند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از سازمان جهانی مالکیت فکری خواسته است برای رشد استعدادهای مردم افغانستان فرصت های را فراهم کنند.
رفتن جوانان تحصیل کرده و کادرهای علمی و مسلکی و جوانان ماهر به بیرون از افغانستان چه تأثیر و پیامدهای در این کشور داشته و در آینده چه تأثیر و پیامدهای بیشتر خواهد داشت؟ این سوال را از پوهاند احمد ضیا نگبین، استاد فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل پرسیدم.
نیروی جوان اساسی ترین نیروی توسعه و انکشاف در یک جامعه هستند. هرگاه جوانان ما از وطن فرار میکنند، یعنی ما با کمبود نیروی بشری از یک طرف و کمبود کادر متخصص از طرف دیگه، که دو عنصر سبب میشه که ما از لحاظ توسعه انسانی در یک جایگاه بسیار پایین از توسعه قرار داشته باشیم و این باعث میشه که جامعه به طرف عقبگرایی رجوع بکنه و جامعه به طرف عقبگرایی بر بگرده و این باعث از این میشه که جامعه بشری در گذشته های دور و نزدیک به پرابلم بسیار جدی کادر متخصص مواجه شده و این باعث از این میشه که جامعه از توسعه انسانی عقب بمانه. و چرا نیروی جوان اساسی ترین نیرو در توسعه، در ابعاد مختلف توسعه، توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، این نیروی جوان است که میتونه جامعه را به طرف انکشاف سوق بده. اگر از نیروی جوان درست مدیریت نمیشه و امروز نیروی جوان افغانستان با بیماری های روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مواجه هست و این عامل عظیم میشه که مدیریت سالم از نیروی جوان صورت نگرفته و عدم مدیریت درست از نیروی جوان جامعه را به طرف مثلا عقبگرایی سوق میده و ما باید به این در این زمینه توجه بسیار جدی داشته باشیم و پیامدهای از این بر آینده افغانستان و برای این توسعه پایدار انسانی بسیار زیاد مضر است.
پوهان صاحب نگبین، به نظر شما راه های برگشتاندن این افراد چی هست؟
خب مسلما که این وظیفه دولت ها هست، البته دولت های مسئول وظیفه دارن که زمینه کار، زمینه مشارکت سیاسی، زمینه مشارکت فرهنگی، زمینه شغل مطابق به رشته و استعداد برای جوانان مساعد شوه، از نیروی جوان مواظبت صورت بگیره، از نیروی جوان به اصطلاح بحث نیروی سازنده در تحول و انکشاف جامعه باید توجه صورت بگیره و با اینا امتیازات قائل شوه و اینا باید جنبه های تشویقی بر از اینا فراهم شوه تا اینا دوباره به کشورشان به و اعتماد جوانای کشور پیدا بکنن که ما در کشور خود میتونیم در پروسه توسعه کشور خود سهم فعال بدون تهدیدات امنیتی، سیاسی و فکری داشته باشیم. تا زمانی که جوان مطمئن نشه که ما مورد تهدیدات قرار ندارم و مورد تهدید قرار نمیگرم، تا او زمان جوان دوباره به وطن بر نمیگرده.
گفتگوی بود با پوهاند احمد ضیا نگبین، استاد فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
10:13 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را به شما داریم. امروز 15 جولای روز جهانی مهارت جوانان در حال فرا می رسد که شماری از جوانان در افغانستان از نبود کار و محدودیت های تحصیلی شکایت دارند. سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام به مناسبت این روز بر آموزش معیاری جوانان تاکید کرده. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
امروز از 15 جولای روز جهانی مهارت جوانان در حال بزرگداشت می شود که از آغاز دور دوم حاکمیت طالبان در افغانستان نرخ بیکاری جوانان در این کشور بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است و دروازه های آموزش و پرورش برای دختران صنف ششم تا پوهنتون بسته است. ملاله که در سال 2021 دانش آموز صنف 11 بود، آرزویش این بود که در پوهنتون مورد علاقهش خبرنگاری بخواند، اما اکنون در خانه نشسته است.
اگر امارت درهای مکاتب را نمی بست، حالا من پوهنتون می رفتم و رشته مورد علاقهم را می خواندم. حالا در خانه بیکارم، درس نیست، مکتب نیست، تمام آرزوهای دختران نابود شدند.
ماریا دانشجوی سمستر دوم ماستری حقوق بود که حکومت طالبان تحصیلات عالی دختران را ممنوع کرد. او بر رادیو آزادی گفت:
حالا نه کار دارم و نمیتوانم تجهیز کنم. احساس میکنم به نفع خودم و جامعه نیستم. فقط گوشه خانه نشستم و مشغول کارهای خانه هستم. برایم سخت است. چون کسی که درس بخواند اهداف برای آینده دارد. اما اکنون اهداف ما همه در حال نابودی است.
ولید باشنده کابل و فارغ تحصیل پوهنزه کامپیوتر ساینس میگوید که با وجود تحصیلات عالیی که دارد به دلیل نبود فرصت کاری در کنار سرک جوس و آب میفروشد. او میگوید که اکنون با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است.
مخکینی دولت که من انکشاف دیاد که
در دولت قبل به عنوان کارمند در وزارت انکشاف دیاد کاری کامپیوتری انجام میدادم، اما اکنون بیکار هستم، مجبورم آب میوه میفروشم. وضعیت اقتصادی بسیار خراب است، خرچ خانه پوره نمی شود. من خیلی درس خواندم ولی حالا بیکار هستم.
بیکاری خصوص است، بیکار گردم.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت روز جهانی مهارت‌های جوانان گفت که تجهیز جوانان به آموزش معیاری کمک می‌کند. در پیام آقای گوترش که در صفحه توییترش نشر کرده آمده است که روز جهانی مهارت‌های جوانان به ما یادآوری می‌کند که معلمان در خط مقدم این امر قرار دارند. روز جهانی مهارت جوانان امسال با شعار ارتقای مهارت‌های معلمان، مربیان و جوانان برای تغییر آینده برگزار می شود. سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی 15 جولای را به عنوان روز جهانی مهارت جوانان نامگذاری کرد که پس از آن همه ساله از این روز برای توجه بیشتر به جوانان و مهارت‌های آنان بزرگ داشت می شود. این در حالی است که دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته بود که پس از حکومت طالبان برای دومین بار در افغانستان صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. سیگار در ماه سوریه سال 1401 در گزارش گفته که بر اساس ارزیابی‌های سازمان بین‌المللی کار ملل متحد در سه ماه پایانی 2021 بیش از 500 هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست دادند. سیگار همچنین گفته بود که تا تابستان 2022 تعداد افرادی که پس از به قدرت رسیدن طالبان شغل خود را از دست خواهند داد بین 700 تا 900 هزار تن خواهد بود که زنان نسبت به مردان بیشتر متاثر خواهند شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مقام‌های نظامی اوکراین از حمله‌های راکتی روسیه بر مناطق سرحدی ولایت سومی اوکراین خبر می‌دهند. مقام‌های اوکراینی در عین حال گفتند که نیروهای اوکراین در جنوب این کشور پیشروی کردند. بیشتر در این گزارش.
اداره نظامی ولایت سومی اوکراین امروز در مورد حملات راکتی روسیه بر مناطق سرحدی این ولایت و تخریبات ناشی از آن خبر داد. اداره نظامی سومی میگوید در این حملات از اسلحه مختلف استفاده شده که سبب انفجارهای متعدد میشوند. در رابطه با تلفات این انفجارها گزارش داده نشده، ولی به گفته اداره نظامی این ولایت بناهای رهایشی، تأسیسات زراعتی و وسایل تخریب شدند. در منطقه نوو سلوبودیسک دو خانه مسکونی و در سریدینوبودیسک سه بنا خساره دیدند. ولایت سومی اوکراین در سرحدات با روسیه موقعیت دارد و گاه ناگاه از سوی روسیه حملات بر آن صورت می‌گیرد. 12 روز قبل در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در این ولایت 3 نفر کشته و 21 نفر زخمی شده بودند. در این حال اردوی اوکراین میگوید سربازان آن در منطقه جنوبی زاپوریژا پیشرفت کرده و حملات قوای روسیه را در شرق در مناطق خارکیف و دونسک به عقب زده است. دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین شام دیروز در گزارش روزانه خود گفت قوای روسیه 43 حمله هوایی و 17 حمله راکتی به کمک دستگاه‌های سالوو انجام دادند. دفتر لویدریسیز قوای اوکراین میگوید که قوای روسیه شاید تمرکز خود را در اطراف شهرهای کوپیانسک، لیمان، بخمود، افدیفکا و مریانکا ادامه بدهد. روز گذشته در مورد 20 برخورد در اطراف شهرها خبر داده شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از ملاقات با قماندانان نظامی این کشور شب گذشته در سخنرانی ویدیویی خود به مردم اوکراین گفت که آنها باید این را درک کنند که قوای روسیه در جنوب و شرق از تمام منابع ممکن استفاده می کنند تا راه پیشرفت سربازان اوکراینی را بگیرند. در حال که روسیه استفاده از درون‌ها یا طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران را در اوکراین زیاد کرده، دیر و صبح اوکراین در بسیار مناطق زنگ خطر حملات هوایی را به صدا درآورد. مقامات محلی در مورد تلفات جانی و خسارات مالی در این حملات خبر دادند. مقامات می‌گویند که در منطقه جنوبی دنیپروپتروفسک بر شهرک صنعتی کریوی 6 طیاره بی پیلوت توسط قوای اوکراین سرنگون شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از کارخانه‌داران در افغانستان از نبود بازار، بلند بودن بهای مواد خام و کمبود برق در فابریکه هایشان شکایت دارند. اتحادیه صنعتگران افغانستان برخی مشکلات کارخانه‌داران را تایید می‌کند. در همین حال مسئولان یک کارخانه تولید نوشابه در ولایت بلخ از صادرات این فابریکه به بیرون از افغانستان خبر می‌دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با وجود تعهدات حکومت طالبان برای حمایت از تولیدات داخلی و رشد کارخانه‌های صنعتی در افغانستان، شمار از این کارخانه‌داران از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت دارند. این کارخانه‌داران میگویند که در کنار نبود بازار، مواد خام تولیداتشان را با بهای بلند تهیه می‌کنند و با کمبود انرژی برق هم روبرو هستند. عبدالبصیر ترکی، یکی از کارخانه‌داران تولید کفش در شهر کابل، از حکومت طالبان می‌خواهد تا تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خام مواد که از مگر در بخش مواد خام مشکلات زیاد داریم، نه تنها این که مواد خام با بهای بلند برای ما از ایران و یا چین می آید، بلکه اینها امروز اکثر مارکت های ما را تسخیر کردند. ما از حکومت تقاضا داریم که در گمرکات تعرفه بالای واردات را بلند کند تا صنعت ما رشد کند.
هفته پیش اتحادیه بودوزان شهر کابل از مسدود شدن بیش از 50% کارخانه های بودوزی تا 2 سال اخیر در سراسر افغانستان خبر داده بود. عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان، نیز برخی مشکلات کارخانه داران کوچک را تایید می کند، اما می گوید مشترکاً با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به خاطر حل این مشکلات را یک طرح کار می کنند.
واقعاً فابریک ها این کوچک ما بعضی مشکلات خود را دارد، اما همراه با وزارت صنعت و تجارت کار می کنیم که تعرفه باید بر واردات بلند شود. ما نمی توانیم واردات را متوقف کنیم، اما می توانیم تعرفه را بر واردات بلند کنیم. به همین خاطر کار روی این طرح جریان دارد.
تلاش کردیم در مورد مشکل کارخانه داران دیدگاه عبدالسلام آخوندزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر این گزارش او به پرسش های ما پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی یکی از کارخانه داران تولید نوشابه های غیر الکلی از صادرات نوشابه های تولیدی این کارخانه به ارزش 1,200,000 افغانی به قزاقستان خبر داده است. شاه محمود قادری، مسئول کارخانه نور قادری در ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت:
چند مدت میشه که ما صادرات خود به کشور قزاقستان آغاز کردیم. دال چندین معمولات صادر شده. نوشابه‌ای که ما به قزاقستان صادر کردیم شامل آب انار میشه. برای فعلا مقدارش 7000 بشم از جمله. البته تصمیم به این است که انرژی هم به صادرات داشته باشن، در آینده نزدیک باز هم ادامه داشته باشن، و تصمیم به این است که به کشورهای دیگه هم قزاقستان و ازبکستان هم صادرات داشته باشن.
آقای قادری گفت مواد خامشان را از بیرون وارد می کنند و روزانه بین 8 تا 10,000 بستن نوشابه های مختلف تولید می کنند. خانجان علکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید نوشابه های تولیدی افغانستان بازار خوبی در کشورهای منطقه دارد و روند صادرات آن به کشورهای منطقه از حدود 5 سال به این سو آغاز شده است. با گفته آقای علکوزای، روزانه بین 50 تا 60 کانتینر نوشابه های مختلف تولید شده در کارخانه های تولیدی افغانستان به شمول کابل و هرات و برخی کشورهای آسیای میانه و پاکستان صادر می شود. بر اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان، در حال حاضر 4500 کارخانه تولیدی در بخش های مختلف در سراسر افغانستان فعالیت می کند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:24 شب به وقت افغانستان شد. یک جوان در ولسوالی بگرامی ولایت کابل زمینی آموزش زبان انگلیسی را به طور رایگان برای صدها کودک نادار فراهم کرده. او میگوید که دشواری هایی که در زمان تحصیل تجربه کرده بود برایش انگیزه داد تا امروز کودکان بی‌بساط را در بخش آموزش یاری رساند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
زکریا مبرم نادری از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده و در حال حاضر در ولسوالی بگرامی کابل زندگی می کند. او یک مرکز آموزشی به نام افغان مونس دارد که یک بخش آن را برای کودکان و جوانان نادار اختصاص داده است. زکریا بر رادیو آزادی می گوید در حال حاضر برای 400 کودک که توانایی مالی آموزش را ندارند، زمینه تدریس زبان انگلیسی را فراهم کرده است.
تقریبا 400 کودک است که ما به شکل رایگان جذب کردیم. کودکانی است که از طریق وکلای گذر، از طریق بزرگای منطقه، از طریق شورای علما واقعا نیازمند است، ولی از لحاظ اقتصادی مشکلات بزرگی را داره، نمیتونه پرداخت فیس بکنه. برای اینها ما برنامه یک سالی آموزش انگلیسی را به شکل رایگان ایجاد کردیم.
زکریا علت راه اندازی صنوف رایگان انگلیسی برای کودکان نادار را چنین تعریف می کند.
ما زمانی که درس می‌خواندیم مشکلات خیلی زیاد موجود بود، حتی مثلا توان پرداخت فیس وجود نداشت، توان کرایه یا مثلا کرایه رای که ما پرداخت میکردیم موجود نبود. و از این لحاظ ما یک انگیزه گرفتم که باید یک کورس آموزشی داشته باشم که جوانان، نوجوانان، جوانانی که پرداخت فیس کرده نمیتونه، جوانان که در اقتصاد بد قرار داشت، باید آنها را دستشون بگیریم و همکاریای مزید داشته باشیم.
زکریا مبرم نادری گفت که هزینه صنوف رایگانش را از درآمد دیگر بخش‌های مرکز آموزشیش فراهم می‌کند و تاکنون هیچ نهادی با او در این زمینه همکاری نکرده است. ایجاد این صنوف رایگان سبب شده تا برخی از جوانان که مشکلات اقتصادی دارند با تدریس در آن کسب درآمد کنند. امان الله حسن، یک تن از استادان این مرکز آموزشی، به رادیو آزادی میگوید:
زیاتن دیدی کورس له استادان از خیم چی دلتا پاش پک زر.
من یکی از استادان این کورس هستم که به 6000 افغانی کار میکنم. از رهبری این کورس تشکری میکنم که برای ما زمینه ایجاد کردند که من یک چیز پول به دست بیاورم و هم کودکان و جوانان به گونه رایگان یک چیز بیاموزند.
الله پاره چه دوی وسن لری بی وسن لری دوی راشی دلتا ذکر وکره پوریات وگا.
فهیمه معروف یک تن از دانش آموزان این صنف های رایگان میگوید:
یک ما درس میخوانم، به مدت یک سال رایگان به ما درس میدن. از شرایطش بسیار راضی هستم، باعث پیشرفت ما میشن که به کشور خود خدمت کنیم.
زکریا مبرم میگوید علاوه بر این صنف های رایگان، آموزش حرفه را نیز برای برخی دختران و زنان محروم از کار و تحصیل ایجاد کرده است.
خانمایی که از تعلیم در عقب مانده بود ولی امو کار حرفه هم نداشت، اقتصاد بد داشت، ما توانستیم که در بخش حرفوی هم آنها را ترنینگ بدیم. یعنی به مرور زمان ما توانستیم موفق شویم به تعداد 500 خانم در بخش خیاطی، بخش موردوزی، بخش بافت و شکل رایگان ما آنها را آموزش دادیم. و فعلا خوشبختانه باید اشاره بکنم که 17 کارگاه خیاطی که یعنی تحت رهبری ما کار میکنند، خانمایی هستند که یاد گرفتن و هر کدام از اینا کارگاه مختلف ایجاد کرده و حداقل امو مصارف خود و خانواده خود تمویل میکنند.
زکریا مبرم نادری از جوانان افغان به ویژه بازرگانان میخواهد زمینه آموزش و تحصیل را برای کودکان و جوانان نادار فراهم کنند.
پیام ها و نظریات شما.
باغلان است منطقه گرده و لب سراغ قر. 6 ماه پیش با ما مردم چکین کرده بود، یک آبسر آرد، یک 5 کیلو روغن، یک کم دال مال میده. تا 6 ماه میشه همین گماز چکین شده که مال ما نیل در قشلاق میه. مردم گاوشا موتارشا خانه همسایه برده میمنه خودشا تیر میکنه. با ما مردم خود نمیرسه، یک چرای ما مردم میشد. سنده من بالا است، روزمزی هم نمیتنم. حالا 53-54 هستم، آش تایال دارم، آش نانخور. همین چرای ما میشد خالی. حالا گماز 6 ماه میشد، تال مایی وود، تال گماز با ما، تال هیچ تواجه نیست. اگر چرای علاج داره امرا خیاغن جای ادرس بیتی ما برویم کاکا مقا.
اگر همه شرایط حکومتداری باشه مردم افغانستان هم از گشنگی میمورن، سازمان ملل متحد بعد به فکر ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روز خبرنگاری وجود نداره، مردم از گشنگی مره. در سنه 50-51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، نمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
دونیم شب به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. حکومت طالبان در واکنش به سخنان اخیر مقامهای نظامی پاکستان میگوید که به هیچ گروه در داخل خاک افغانستان اجازه نمیدهد تا بر ضد کشورهای دیگر فعالیت کند. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفت که افغانستان به حیث یک کشور همسایه به تعهدات خود عمل نمی کند. خواجه آصف در حساب توییترش امروز نوشت که در افغانستان به گفتهش به تروریست های پناه داده شده که خون مردم پاکستان را می ریزند. برنامه جهانی غذا بار دیگر می گوید که کمبود بودجه رساندن کمک های بشری را در افغانستان متاثر کرده است. وحید الله امونی سخنگوی بخش افغانستان این اداره به رادیو آزادی گفت که به طور عاجل به $1 میلیارد نیاز دارند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که واشنگتن در نظر دارد که برای محافظت کشتی های تجارتی در تنگه هرمز و اطرافیان استفاده از جت های جنگی را بیشتر سازد. و مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند روسیه در شمال شرق اوکراین بر مناطق سرحدی ولایت سومی این کشور حملات راکتی را انجام داده که سبب انفجارهای متعدد شده. در مورد تلفات احتمالی این انفجارها تا حال گزارش نشده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
خب از روز اول که به هر گپ ما هیچ احترام قائل نشدن، باعث افتخارشان نمیشه غیر از اینکه بر ما بگه که شرم از دختر او جمیله یا ایجه. ما با یک مقامی هم که برسیم ما جرات از زیره نمیتانیم گپ بزنیم. میفهمی یک مطلب میتانم خوب ارائه کنیم، ما جرات از زیره نمیتانم، رنج میبریم. چه قسم ای روحیه را از مردم بکاهیم؟ با خود تنها میشینم، امی مقام و منزلت که بر بچه ها داده میشه با خود فکر میکنم ای کاش ما بچه میبودم.
صدای سوریه باشنده کارتیسه کابل را شنیدید که میگوید همواره از شرم پنداشته شدنش در میان خانواده حس حقارت به وی دست میدهد و خودش را در مقابل برادرانش خرد و ناچیز میداند. این نه تنها سوریه است که از این چنین شیوه رفتار از سوی خانواده خود رنگ میبرد، بلکه شمار زیادی از دختران افغان با این فرهنگ و عادات ناپسندی که از گذشته ها در خانواده هایشان حاکم است در رنج هستند. دوستان شنونده، قسمی که دیده می شود در جامعه افغانی و در بسیاری از خانواده های این کشور موجودیت دختر را ننگ دانسته و در هر مرحله از زندگی او را مقید به دستورات از روی عرف و عنانات ناپسند رایج در خانواده هایشان می دانند. مثلا وقتی جنین در بطن مادر است، مادر را ملامت به داشتن دختر می دانند. چنانچه در روز تولد کودک پسر قسمی که محفل خوشی برپا می کنند، برای دختر برعکس، حتی ناراحت هم می شوند. اما این همه تفاوت دیدگاه ها در همان دوره کودکی دختر باقی نمی ماند، بلکه آهسته آهسته با گذاشتن هر قدمی به پله های سن جوانی و نوجوانی مجبور از پابند محدودیت های جامعه و خانواده گردد. چنانچه صدای بلندش شرم است، حتی خندیدن و شاد بودنش نیز شرم است. وقتی اولین عادت ماهوار را که جزء مراحل طبیعی دوره بلوغ هر دختر است تجربه می کند، برای افشایان به مادر خود و کمک خواستن شرم است. هنگامی که کسی به خواستگاریش می آید، باید خودش را در خانه و پس خانه پنهان کند و اگر در مورد زندگی آیندهش لب به سخن بگشاید، شرم است. خوشی و اظهار نظرش در قسمت انتخاب همسر آیندهش شرم است. بهتر از دیگران در مورد سپردن نفس او به مردی تصمیم بگیرند. وقتی قرار است مادر شود، باید به خواست خانواده شوهر پسر به دنیا بیاورد که شرم است و مردم شوهرش را طعنه خواهند داد. وقتی با خشونت مواجه می گردد، لب به شکایت نگشاید که شرم است و مردم او را زن سیال و پدر کرده نمی دانند. تا دم مرگ مادر فلانی عیالداری و سیاسر صدایش می کنند و وقتی وفات کرده و به خاک سپرده می شود، نباید روی لوحش نام وی نوشته شود که این کار نزد خیش قوم شرم است. و خلاصه بسیاری دیگر از این شرم پنداشتن شدن ها. لیلما نام مستعار یکی از دختران است که در حالت نامتعادل روانی قرار دارد. او می گوید در هر مرحله زندگی بارها با کلمه شرم است، بد است، تو دختر استی، به خاطر خوش بودن، خندیدن، نظر دادن، حضور یافتن نزد مهمانان، رفتن و بیرون و امثال اینها محروم گردانیده شده است. به گفته او 23 سال زندگی را در گوشه‌گیری، دلتنگی، حس بی‌ارزشی و پنهان گریستن‌ها سپری کرده و به خاطر اینکه دختر است از حضور در اجتماع هراس دارد.
می دختر که پیدا میشه میگه وی دختر شده خانه ما، نام سرشان نمیمونه. از یاد رنج بردیم، بسیار مشکلاتم، بسیار سختگیری دیر کردیم. حالت کوب میکنه، دگه میکنه، نمی تا بالا شده در خانه یک شرم است. آدم بسیار کم میایه. ما رو خداوند دختر آفانید، گناه ما خونیست. آن چطور که خدا در بتن چیکن، خنده نکنین، بلند صحبت نکنین، جای نرین، فقط می خانه بشینید کار کنید. دل متر تنگ میشه، قگیری هم میکنم، تکلیف روانی برای ما پیدا شده.
از دید فعالان حقوق زن، تلقین کردن به دختران که وجود و حضور آنان در خانواده و اجتماع یک تابو است، دختران را از داشتن هدف در زندگی و رسیدن به سطوح پیشرفت و توانمندی ها مانع میگردد و همواره خودشان را وابسته جنس دوم، بار و دوش و دنبال رو مردان خانواده میدانند. سریا میرزاد، یک تن از دختران فعال حقوق زن، نظرش را در این باره با ما چنین شریک ساخت.
خانواده ها اکثرا به فقر سواد مبتلا هستن. سوادم که دارن تحلیل نمیتونن. خودم در دوران مکتب درس خوب میخوندم و نمره فیصدی مکمل، بعد یک بورسی آمد، خانواده اجازه نداد که دخترت بگذاریم خارج از کشور بره و درس بخونه. درست ما فرهنگ احترام میگذاریم. آینده یک شخصی کاملا پروبال سوخته، تمام دانشش بالقوه و میمانه هستن و بالفعل تبدیل نمیشه.
اما زرمینه که چند سال قبل تحصیلاتش را در عین زمان در دو پانتون خصوصی و دولتی به اتمام رسانیده، به این نظر است که هر با دختران بخواهند و تلاش کنند، می توانند با تثبیت توانایی هایشان ذهنیت خانواده ها را در تابو پنداشتن شدنشان تغییر بدهند. چنانچه خود به این نتیجه رسیده است و اظهار می دارد:
وقتی که ناو ما از طریق کانکور در معلمین سید جمال الدین را پیدا کردم، محدودیت‌ها و مخالفت‌ها در فامیلم زیاد بود، به خصوص از طرف پدر مادرم. میگفتن که سیاسر هستی، اگه بیرون برای شرم است با ما کدام نام بدی نبری. اما من گفتم من هم مثل برادرم حق دار که در جامعه پیشرفت کنم، داینده دستم به کس دراز نباشه. تا وقتی که من در سمستر اولم نشدم، نظریات چند مقابل ما خوب شد. باز بعد از اون در بورسی که از طرف آمریکا بود را پیدا کردم، در پنتون باختر در رشته حقوق کامیاب شدم. او هم مخالفت‌ها زیاد بود، بازم دلایل قناعت بخش باشن گفتم
هم در دو پنتون هم دولتی هم خصوصی همزمان در دو شب پیش برم. وقتی پیشرفت های من فامیلم دیدن استاد نظرشون تغییر کرد، هیچ مخالفت نکنه.
تبعیض جنسیتی و تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در خانواده ها نه تنها در قرا و قصبات افغانستان رایج است، بلکه در مراکز و شهرها مثل کابل هم این گونه رفتارها دیده می شود. عبدالمنان باشنده ولایت غزنی و یک تن از پدرانی که اکنون در کابل زندگی می کند می گوید در اکثر مناطق ولایت غزنی خانواده ها به دخترانشان حق و حقوق قائل نیستند. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در این مورد. آقای عبدالمنان در آغاز سخنانش در رابطه با عمدترین عوامل این که چرا بیشتر خانواده ها دختران را نسبت به پسران عقب زده و آزادی های برایشان نمیدهند میگوید.
که شما میفهمید افغانستان یک کشور مردسالار است. خانم ها دختر ها صلاحیت تزیر ندارند که در مسائل زندگی شخصی خود ابراز نظر کنن. از روز که اینا تولد میشن میگن چی بود دختر شد، او وی یک رقم همتو از ابتدا بگ دیده دیگه میبینن. حتی بر ازی کدام شوشش گپ سخن هم نمیگیرن. در اطراف ها شما ببینین همی میمان خانه یا کشخانه در بیرون از موته اولی می باشه، بخاطر که وقتی که یک میمان مرد می باشه یک دختر حق نداره که صدایش میمان بشنوه یا شرپه پایش کس بشنوه یا نان بیاره یا او بیاره یا بیشینه گپ بزنه. و چی بسا که وقتی که اینا پشتش خوازگوری بین اینا نمیتونه این دخترها که ابراز نظر کنه که من یادم میگیرم یا نمیگیرم، چون که روزی که خوازگوری من قدری دختر پیچ در یک جای پت می باشد در تندورخانه و یا در یک پسخانه در یک جایی که هیچی دختر را نبینند. و دختر بودن در افغانستان یک ننگ است، یک آر است، برای مردم یک بوج می باشد. این موارد نه تنها که در ولایت های دوردست افغانستان بلکه در شهرها هم است. تو کس است که عروسی میکنن صرف در اونمو وقت نکاح، حتی وقت نکاح هم چی که در موتر شاوروس یکی دیگر می بینن و در قریه و قصابات توجا همه تو توکل به خدا دیگه عروسی میکنن که این عاقبتاش هم خوب نیست. همه تو زندگی های خدایی پر جنجال برای این خانم ها میباشد. حتی ما شنیدیم که با خانم یکس عروسی کرده ببینی که اون شوهرش یا معتاد بوده یا یک آدم قدر خوب نبوده، قابل قبول از این نبوده، اما این مجبور است که زندگی کنه، اونمو تو عمر تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تأثیر بد میگذارن؟
همین تفاوت ها بین دختر و بچه که رو به سر رو روان از دختر بسیار تاثیرات بد داره که داینده میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماها و سالها این مریض باشه و این اقدا همه تو می باشه تا از این نسل به دیگر نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میرون، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر همه تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا با دو پرابلم مواجه میشن. یکی که دختر هستن، ای خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره. هیچ استثناء است، اگر کدام عروس دوست داشته باشن دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمام امو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گاوداری و تمام کار خانواده را بکنه. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه، چون در خانواده خودش میتونه سمرای بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست که تا امرای ایوار خود گپ بزنن. از ایوار خود روی بگی خسار خود باید روی بگیره. مردای بیگانه خود بیخی اصلا نیره، با هیچ امکان نداره که ببینه. حتی از خانمایی که از اقارب خانواده میباشه از او حتی روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه میباشه نان تیار کو. برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه امرای از نان بخوره. این بازم به مو آشپزخانه و به مو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت ها یا به دست مرداست، مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام سلط نداره و یا روز دیگه به انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه. اگر یک دختر بیارن چیز نمیگه، اگر دوم دختر بیاره بازگه شوهرش حتما نمراش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از اینکه میراث خور یا پشتبند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه. چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه، خدمت از این تا زمانی میباشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمانی که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر و پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان ابراز نظر کنند، این کار از نظر شما چگونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتاً شهرنشین نگه این خشونت‌ها نمی باشه، یک بچه‌ش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگه‌ش مثلا مامور، یک دختر دیگه‌ش انجینر و یا خبرنگار و یا یک مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش. یک اولاد که درست تربیه کنن، یک اولاد که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنن که یک کشور ما شما بسلا گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور ما حل میشه، اقتصاد خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده هست اولادشان دکتر هستن، دخترها دکتر هست، مثلا انجینر هست، مثلا مامور هست، مثلا معلم هست، اینا خوبتر ماش دارن، خودکفا هستن، خودشان تو مرد جان خود هستن. اگر امی پدر مادر نگوین که دختر هست یا بچه، بر بچه امکانات زیاد نتن، اردوش یک رقم همراهشان برخورد کنه، عاقبت هایشان بسیار خوب هست. و این دختری که حتی در خانواده خود که خوبتر زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس هم اگر نخونده هم به تربیه خوب کلان شده در خانواده هم که میره، طبعا اون خانواده اگر خراب هم باشه ای که رویه خوب کنه هیچ کدوم مشکلی برش نهی باشه، این میتونه که او خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگر اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب ببار میه و خشونت هر چقدر که کمتر شوه اونم قدر زندگی آرام آسوده خد برشان میباشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامش با یک نظر میبینم، پشمای تفاوت نیست که دختر است یا بچه است، اینا رو من نمیخوام که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشن، چون این عقده را باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح فکر کنیم که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کرد، پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیلا اگر یک دختر در فامیل میباشه، فامیلش حضور از دختره که اگر یک مهمان میآید در اون مجلس اینا خار و ننگ میدونه میگه تو نبیا که بد است. یا ای که کدام جای اگر یا میمانی میرن همونم دختر با خود نمیبره، میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف ازون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که یادم داخل جنت.
در کنار احکام شرعی، قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است، در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را صریحاً تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو، یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، با معلومات بیشتری در این باره.
سما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات تصمیم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونت در این خصوص صورت میگیره، در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمین از لحاظ حقوقی این مساله منع است. به حکومت مکلفیت داره، ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و سما مهمتر، همی برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه‌ها، در مساجد باید ملاها بسیار رداگاهی آمه بتن، جامعه بین‌المللی هم مکلفیت خاص خود داره.
نکته دیگر وجود تفاوت‌های تکوینی و پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست‌های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیت متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران رو متنفر از خودشون می سازن و از بابت شرم پنداشته شدنشون خود رو بیارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارن، تأثیرات آن در زندگی آینده آنان تا چه حد و چی گونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیده که با خانم سمیرا روشن، یک تن از آگاهان امور خانوادگی، انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه با این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت:
را وقتی او محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید این کارا نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، این نکنم، ما باید مکتب نرم، درس نخونم، تا بان که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می سو، تغییرات خیلی زیادی را احساس میکنه و او نمیتونه از اودی تغییرات به خوبی برای و یا خود کفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. تا بان وقتی در اجتماع برآمد، بالای هر کس باور میکنه، زود و فریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانم میشه و بالاخره یک مادر میشه، امی کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را مشکنانن، در این مرحله زندگی امی کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چگونه مشکلاتی را برش ببار میاره؟
او دختری که چنبی شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت امو محبت را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنم بر فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر ما باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطری که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه، چی کارا باید صورت بگیرن؟
به خاطر رایال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول تفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. مونیاس های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوه، در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواهد، مثلا به بچه گفته میشه دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیه یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگه خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم، این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی‌کنه.
دوستان شنونده، با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می‌بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز میخواستید نظریاتتون رو با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
من خود با چشم خیش و تن دیدم که جانم می روا من خود با چشم خیش و تن دیدم که جانم می روا ای ساربان Oh.